سلام دوباره به همه، من آریانم. امروز جمعه هست، 1 بهمن ماه و 21 ژانویه. این اپیزود هم مثل همیشه مقالاتی که از اپیزود قبل بین و بیرون اومدن رو بررسی میکنیم. مقاله اولمون راجع به فرق علائم کووید دلتا و اومیکرون هست. مقاله دوم راجع به پیشگیری مشتقات گیاه کانابیس از عفونت سلهای انسانی با سارس کوو 2. مقاله سوم راجع به ارتباط استفاده از ماسک با زیبایی افراد. مقاله چهارم راجع به افکار خودکشی و رانندگی پرخطر توی نوجوانها. مقاله پنجم راجع به ارتباط EBV و MS. مقاله آخر هم راجع به اولین پیوند قلب از خوک به انسان. میریم سراغ مقاله اول. اولین چیزی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم مقایسه علائم کووید دلتا هست با اومیکرون. خب دولت انگلیس هر چند هفته یه بار به طور مرتب یک بریفینگ یا گزارش خیلی کوچیک منتشر میکنه و میاد جمع‌بندی میکنه اطلاعاتی که ما راجع به کووید 19 داریم و واریانت‌های جدیدی که میان. این هفته که گذشت آخرین نسخه این گزارشی که میگم منتشر شد. لینکش رو، یعنی PDFش رو میتونین که دانلود بکنین، لینکش در دیسکریپشن هست و خب یک فایل حدودا 50 صفحه‌ایه که هر اطلاعاتی که تصور بکنین راجع به این واریانت ها توش هست و به صورت کلی اگر که میخواین یک جمع‌بندی داشته باشین که تا حالا کجای کار هستیم و چی میدونیم، توصیه میکنم که حالا نگاهی به فهرستش بندازین، اون جایش که جالب براتون رو بخونین. قسمتیش که من اینجا میخوام راجع بهش صحبت بکنم بحث علائم و تفاوتی که هست که اومیکرون با دلتا داشته، به خاطر اینکه صحبتش رو پادکست سپانسرات انجام ندادیم. کسایی که آنالیز این قسمت روشون انجام شده بیشتر از 182 هزار نفر مبتلای به اومیکرون بودن و نزدیک به 88 هزار نفر فردی که دلتا داشتن. یک محدودیتی که مطالعه اینجا داره و خودشون هم بهش اشاره میکنن اینه که این افرادی بودن که اولا علامت دار بودن، دوما افرادی بودن که از طریق کانتکت تریسینگ پیدا شدن. یعنی به طور مثال یکی از اعضایی که باهاشون ارتباط داشتن مبتلای به کووید شده و اینا برگشتن این افراد رو تست کردن و خب حالا ممکنه که یکی این وسط بوده باشه که زیر بار تست دادن نرفته باشه و خب اطلاعات اون افراد اینجا آنالیز نشده چون که نمیدونستیم که چه کوویدی دارن و حالا چه علائمی داشتن. با در نظر داشتن این محدودیتایی که داشته میریم سراغ نتایج. اولا که تعداد علائمی که گزارش کردن توی هر دو نوع کووید به طور میانه 4 علامت بوده که خب برابر با هم است. یک تفاوتی که با هم دیگه داشتن توی این بوده که کسایی که اومیکرون داشتن مدت بیشتری از کانتاکت تریسینگ یا بیماریابی طول کشیده تا علائمشون شروع بشه. دقیق‌تر بخوایم بگیم یک میانه 3.9 روزی بوده برای اومیکرون تا علائم شروع بشه و یک میانه 3.1 روز برای دلتا که خب حدودا میتونیم بگیم یک روز تفاوتشون هست. حالا راجع به بحث علائم میخوایم بشیم. دوباره اگر که علاقه دارین میتونیم PDF رو دانلود بکنین. یه نمودار گذاشته و کاملا گذاشته که چه میزان شانس داشتن که هر کدوم از علائم توی کدوم واریان وجود داشته باشن. تقریبا همشون نزدیک به هم هستن و فرق خاصی رو نمیتونن نشون بدن. چند تا مورد بوده که اختلاف واضح داشتن. اولیش راجع به گلو درد هست که توی کسایی که اومیکرون داشتن بیشتر گزارش شده. طوری که 53% کسایی که با اومیکرون عفونت پیدا کرده بودن گلو درد داشتن، در مقابلش 34% کسایی که کووید دلتا داشتن که یک شانس تقریبا دو برابری هست. از اون طرف ویژگی که توی دلتا بیشتر بوده از دست دادن حس بویایی و چشایی بوده، به طوری که توی کسایی که کووید دلتا داشتن 34% دوباره گزارش کردن، توی کسایی که اومیکرون داشتن 13% که یک آتریشیوی حدوداً 1/5 میشه برای اومیکرون نسبت به دلتا. و دقیقاً پاراگراف بعد از این صحبت هم که کردم خودشون نوشتن که یه مقداری اختلاف هست، مطالعات دیگه که توی آکسفورد انجام شده یه مقدار نتایجش متفاوت بوده. اما خب بر اساس اگر بخوایم بریم جلو میتونیم بگیم که گلو درد بیشتر به نفع اومیکرون هست و از دست دادن بویایی و چشایی بیشتر به نفع دلتا. مقاله دوم راجع به توانایی پیشگیری مشتقات گیاه ماریجوانا هست از عفونت با کووید 19. راستش رو بخواین تنها دلیلی که راجع به این مقاله دارم صحبت میکنم این هست که ترند شد و خودم توی خیلی از خبرگزاری هایی که حتی مرتبط با سلامتی هم نبودن یکی همچنین تیتری دیدم. یه جور دیگه بخوام بگم چون که مطالعه توی آزمایشگاه انجام شده و هنوز خیلی توی مرحله مقدماتی هست و نتیجه خیلی خوبی ازش نمیشه گرفت، ترجیح میدادم که راجبش صحبت نکنم. یعنی شما همینجوری که مقالات پزشکی رو بخواین که یک نگاه بکنین، هفته شاید 10 تا مقاله اینجوری بیرون بیاد که توی آزمایشگاه یک ماده ای کار کرده و جلوتر که میرن تهش به جایی نمیرسه. هدفی که داشتن اینجا این بوده که بیان یک ماده پیدا بکنن، یک لیگاند طبیعی که بره به اون گلیکوپروتئین اسپایک که بیماریزایی میکنه، کمک میکنه که ویروس وارد بدن ما بشه، بره وصل بشه و خب وصل بشه به اسپایک، نظر که کارش رو به درستی انجام بده و در نهایت مانع این بشیم که ویروس وارد بدنمون بشه. متد مطالعه روشی هست به اسم مگماس که توی مطالعات شبیه به این کار که میخوان لیگاند پیدا بکنن کاربرد داره. یک بستر مغناطیسی درست کردن، روی این بستر زیرواحدهای اون گلیکوپروتئین استیک رو چسبوندن و اینها رو در معرض یک سری از مشتقات گیاه کانابیس ساتیوا قرار دادن، ببینن که کدوما به هم دیگه وصل میشن. این مرحله کارو که انجام دادن، دو تا ماده پیدا کردن از این مشتقات، اولش CBDA کانابیدیولیک اسید، دومیش هم کانابیگرولیک اسید یا CBGA. این دو تا ماده قدرت بیشتری داشتن برای اون اتصالی که میخواستیم و اینها رو وارد مرحله بعدی کردن. توی این قسمت دوم اومدن که با سمینه توی آزمایشگاه هست، سلهای انسانی رو در معرض ویروس سارسکوف 2 قرار دادن در حالتی که این مواد توی محیط وجود داشته باشن. نتیجه رو هم که اول کار اسپول کرده بودیم، این دوتا ماده تونستن که جلوی عفونت سلهای انسانی رو بگیرن، هم حتی واریان بتا هم واریان آلفا، و خب از این نظر امیدوار کننده بوده. اگه هم براتون سوال شد که اومیکرون چی، موقعی که مطالعه انجام می شده هنوز اومیکرون وجود نداشته و برای همین اونا همین رو بررسی نکردن. در نهایت هم راجع به این صحبت کردن که آیا اصلا امیدوار باشیم که اینا توی انسان کاربرد داشته باشن یا نه، که خب ابراز امیدواری کردن. از نظرشون ما میتونیم که این نواد رو به غلظت کافی توی خون ایجاد بکنیم، طوری که حالا خاصیت کافی از خودشون نشون بدن، از اون طرف قابل تحمل باشن و عوارض جانبی جدی ایجاد نکنن. و حالا همونجوری که اولش هم گفتم، معمولا اینجور مقالات تهشون به ایجا نمیرسه، ولی خب صبر میکنیم، شاید هم که جواب داد و یه داره جدید داشته باشیم. مقاله سوم امروز بهمون میگه استفاده از ماسک‌های جراحی افراد رو خوشگل‌تر میکنه. دوباره این مقاله رو هم مثل مقاله قبلی فقط به خاطر اینکه ترند شد راجبش صحبت میکنم و ارزش خاصی فکر نمیکنم در عمل داشته باشه برای سلامتیمون. چون که به طور مثال اگر که تهش بهمون میگفت که افراد زشت‌تر میشن، قرار نبود که ماسک نزنیم چون که زشت میشیم. حالا انگیزه پژوهشگر از انجام مطالعه چی بوده؟ این بوده که دیده بودن قبلنا وقتی که افراد ماسک استفاده میکردن، میزان زیباییشون کمتر میشده. ولی یک فرضیه پردازی پیش خودشون کردن که شاید به خاطر پاندمی، حالا دیگه همه افراد دارن ماسک میزنن، یک مقدار این قانون عوض شده باشه. برای انجام مطالعه 43 تا شرکت کننده خانم رو آوردن، بهشون عکس 40 تا آقا رو نشون دادن. این 40 نفر عکسای داشتن که بدون ماسک بوده، با ماسک پارچه‌ای بوده، با ماسک های آبی رنگ جراحی بوده و یک کتاب سیاه ساده که مثل ماسک صورت رو کاور می‌کرده، ولی خب ماسک نبوده. از خانم های شرکت کننده خواستن که به حالا زیبایی این آقایون یک نمره بدن از 1 تا 10 و در نهایت مقایسه بکنن که توی چه حالت زیباتر بودن این افراد. یافته مهمشون این بوده که به طور کلی پوشوندن چهره زیباتر میکرده چهره افراد رو، از همه بیشتر هم این ماسک های ساده جراحی آبی رنگ هستن. در جواب این سوال که چرا باید این نوع ماسک ها زیباتر بکنن افراد رو، این نظریه رو دادن که احتمالاً توی ذهن افراد این ماسک های آبی رنگ جراحی با رشته های مرتبط با حیطه سلامت ارتباط داره و موقعی که افراد استفاده از این ماسک ها رو ببینن، یک قوت قلبی درشون ایجاد میشه و احساس امنیت بیشتری میکنن. یک یافته دیگه هم که داشتن این بوده که میزان اون بیس زیبایی که داشتن ارتباطی نداشته با نوع پوشش. منظور از این حرف این هست که چه اون افرادی که از نظر زیبایی نمره بالا میگرفتن، چه اون افرادی که نمره های پایین تر میگرفتن، این نتایج راجبشون صادق بوده و اینجوری نیست که بگیم این افراد زشت بودن و مثلا اون پوشش زشتی های صورتشون رو کاور میکرده و به خاطر این خوشگل تر شدن. حالا چه توجیهی داشتن برای این یافته هاشون؟ نظریه که داشتن این بوده که ما قبل از پاندمی، چون که افراد کمی ماسک میزدن، فکر میکردیم که ماسک زدن برای افرادی هست که بیمار هستن و این ارتباط توی ذهنمون وجود داشته و باعث این شده که این افراد رو کمتر زیبا ببینیم. الان ولی خب همه دارن ماسک میزنن و دیگه یک همچین ارتباطی توی ذهن افراد وجود نداره و دیگه اینجوری نیست که ماسک ببینیم و اون رو ارتباط بدیم با بیماری حتمی. این صحبتی هم که میکنن خیلی موجه هست از نظر روانشناسی تکاملی، به خاطر اینکه چه توی انسان چه توی جانوران دیگه، هر سرنخی که افراد داشته باشن از بیماری طرف مقابلشون، کلی زیبایی رو براشون کم میکنه. خیلی هم فکر میکنم علت پیچیده‌ای نباشه. به هر حال جانوری که میخواد جفتگیری بکنه، ترجیحش این هست که جفتش فرد سالمی باشه، حالا چه بچه‌هاشون سالم به دنیا بیان چه سودهای تکاملی دیگه‌ای که در دراز مدت براشون داره. مقاله چهارممون راجع به ارتباط افکار خودکشی هست با رفتارهای پرخطر حین رانندگی. خب این مقاله توی بیشتر از 13500 تا نوجوان آمریکایی انجام شده توی سال 2019 و از این جمعیت 19%شون افکار خودکشی رو ذکر کردن. همینجا میرم سراغ نتیجه کار که یک ارتباط مثبت مشاهده کردن. به این صورت که افرادی که فکر خودکشی می‌کردن احتمالاً که رفتارهای پرخطر حین رانندگی داشته باشن هم بیشتر بوده. مثل چی؟ مثل اینکه افراد حین رانندگی بخوان تکس بدن، ایمیل بدن که شایع‌ترین رفتارهایی هم بوده که مشاهده کردن. یه مورد دیگه هم که مشاهده کردن این بوده که هرچی شدت تمایل فرد به خودکشی بالاتر بوده، احتمال این رفتارها هم بالاتر می‌رفته. به طور مثال اون کسایی که خودکشی کرده بودن و به خودشون یک آسیبی زده بودن، به طور مثال سم خورده بودن و یک مسمومیت پیدا کرده بودن، توی این افراد احتمال اینکه این رفتارها را داشته باشن خیلی بیشتر بوده. نتیجه هم که ازش گرفتن بیشتر برای پزشکان بوده. میگه که اگر شما احیانا فرد نوجوانی رو میبینید که دپرشن داره، به هر حال افسرده هست، ریسک خودکشیش بالاتر هست، خوبه که صحبت بکنید با این افراد راجع به اینکه چطور رانندگی میکنن، چه رفتارهای پرخطری حین رانندگی دارن که خب این خطرات براشون کمتر بشه. مقاله بعدیمون راجع به ارتباط ویروس اپشتاین بار هست با بیماری MS. ویروس EBV یا اپشتاین بار یک ویروسه که مسئول ایجاد بیماری مونونوکلئوز عفونی است که بیماری خیلی شایعی حساب میشه. به کیسینگ دیزیز هم معروف هست به خاطر اینکه یکی از راه‌های شایعی که باش انتقال پیدا میکنه از طریق بوسیدن هست. این ویروس همونجوری که گفتم خیلی شایع هست و به احتمالی حتی خود شما هم باهاش عفونت پیدا کردید. توی بعضی از افراد عفونت شدید میشه، توی بعضی‌ها هم ممکن هست که کلا بدون علامت بمونه ولی خب ناقل باشن و به بقیه منتقل بکنن. ویروس یه دوره کمون حدوداً 4 تا 6 هفته داره، یعنی یک ماه بعد از اینکه باهاش ارتباط پیدا کردین علائمش ظاهر میشن. توی کودکان خفیف هست در حد یک سرماخوردگی ساده. وقتی هم که افراد بزرگتر میشن علائمی مثل ضعف و تب و گلو درد و حالا کلی علامت دیگه میتونه توشون ظاهر بشه. اگر تمایل دارید سرچ کنید و یاد بگیرید. بیماری MS یا مولتیپل اسکلروز هم یک بیماری دستگاه عصبی ما هست. خود بدن میاد و یک قسمتی از اعصاب ما رو نابود میکنه، قسمتی به اسم غلاف میلین اگر که شنیده باشید، و خب این باعث کلی علائم نورولوژیک میشه، از جمله اینکه افراد تاری دید پیدا بکنن، BSE پیدا بکنن، عدم تعادل و کلی علامت دیگه. علت ایجاد بیماری MS هنوز هم مشخص نیست، ولی یکی از تئوری‌هایی که داشتن همین بوده که عفونت قبلی افراد با ویروس‌های مختلف باعثش باشه، از جمله این ویروس EBV. ولی خب راجع به این ویروس چون که همونجوری که صحبتشو کردیم حدوداً 95% افراد بالغ قبلا بهش مبتلا شدن، یه مقداری تفسیر داده‌ها سخت بوده که واقعاً ارتباطی وجود داره یا خیر. اینجا اومدن یک بار دیگه این فرضیه رو تست بکنن که آیا ویروس EBV باعث ایجاد MS میشه یا خیر. مطالعه توی 10 میلیون نفر از افرادی که توی ارتش آمریکا خدمت میکردن انجام شده که توی این سالهایی که این افراد رو فالو کردن 955 نفرشون تشخیص MS داشتن. توی این بازه زمانی که افراد توی ارتش خدمت میکردن و توی مطالعه حضور داشتن، 2 سال یک بار نمونه خون ازشون گرفته میشده و بررسی میکردن که از نظر عفونت با EBV در چه مرحله هستن. حالا چی پیدا کردن که میگن شاید EBV عامل ایجاد کننده MS است؟ اول اینکه دیدن بعد از عفونت پیدا کردن با EBV ریسک ایجاد MS توی افراد 32 برابر شده، در حالی که با عفونت با بقیه ویروس ها از جمله CMV همچین ریسکی ندیدن. مشاهده بعدیشون راجع به یک بیومارکری بوده به اسم نوروفیلامنت لایت چین که یک ارتباط مستقیمی داره با دژنراسیون یا پیشرفت کردن بیماری، که هر چقدر بیماری بیشتر پیشرفت بکنه، بیشتر آسیب بزنه به دستگاه عصبی ما، میزان این مولکول هم بیشتر هست. دیدن که توی این افرادی که توی مطالعه، توی این سیری که انجام شد، مبتلای به MS شدن، بعد از ارتباط با ویروس EBV بود که سطح این مولکول بالاتر رفت. و خب این ترتیب زمانی ساپورت میکنه که یک نقش الی وجود داشته باشه از نظر اینکه بتونیم بگیم EBV باعث MS میشه. و خب حالا مقاله مهمی بود که بیرون اومد، ولی باید بمونیم منتظر چون که اصلا مهمتر مکانیسم کار رو نمیدونیم، یعنی اینکه توضیح نداریم که بگیم EBV به این دلیل منجر به MS میشه. ولی خب دیدن که این ارتباط خیلی قوی وجود داره و با بقیه ریس فاکتورهای MS هم نمیتونیم توجیهش بکنیم، و این شده که پیشنهاد بکنن شاید علت بیماری MS عفونت قبلی با EBV باشه. مقاله ششم راجع به اولین مورد از پیوند قلب خوک است به انسان. اینه که خبر هم خب خبر خیلی مهمی بود، ترند شد و ارزش صحبت کردن هم داره واقعا، اما خب هنوز به صورت مقاله و داوری شده منتشر نشده جایی، بیشتر مصاحبه هایی است که انجام شده با تیمی که این کار را انجام دادن و تحقیقات قبلیشون که در همین زمینه بوده. تیمی که این کار را انجام دادن از دانشگاه مریلند بودن و آن فردی هم که این قلب رو دریافت کرده، علت اینکه نیاز به قلب داشته این بوده که دچار نارسایی قلب پیشرفته شده بوده، یعنی اینکه قلبش دیگه کفاف نیاز خون رسانی به بقیه بدن رو نمیداده، به علاوه اینکه دچار یک ریتم غیر طبیعی به اسم VF یا ventricular fibrillation بوده. به معنی این هست که بطن‌های قلب به جای اینکه محکم بتونن منقبض بشن، یک حالتی شبیه به ارتعاش و لرزیدن رو داشتن و نمیتونستن که انقباض مؤثر داشته باشن. حالا چرا بهش قلب خوک رو پیوند زدن؟ علتش این بوده که این فرد برای سالها فشار خون بالا داشته، اما کاری نمی‌کرده که این فشار خونش رو کنترل بکنه. همین هم شده که تیمی که تصمیم می‌گرفتن گفتن از نظر اخلاقی مشکل داره که ما قلب یک انسان رو به این فرد بدیم، چون که نمی‌دونیم بخواد از این قلب محافظت بکنه یا خیر. اهمیت ماجرا هم فکر می‌کنم مشخص باشه. مورد اولش این هست که ما همیشه قرار هست که نیاز داشته باشیم به ارگان‌های افراد، به پیوند عضو. از اون طرف خب خیلی کم هست پیوند عضوی که از انسان بتونیم استفاده بکنیم. مشکل ولی این هست که وقتی که شما یک عضوی رو پیوند بزنین، حتی اگر که از گونه خود انسان هم باشه، اکثر اوقات این پیوند پس زده میشه و حالا چه برسه به اینکه شما بخواید از یک گونه جانوری دیگه عضو رو بگیرید و بدید به فرد. همونجوری که مشخص هست، مهمترین مسئله‌ای که اینجا مواجه بودن این بوده که از رد پیوند جلوگیری بکنن، یعنی اینکه این قلب رو توی بدن این انسان قرار بدن و بدن هم شناسایی نکنه که این از یک خوک هست و بخواد حمله بکنه بهش و عوارض بعدی. برای حل کردن این مسئله از خوک‌های استفاده کردن که 10 تا ژنشون تغییر پیدا کرده بود، یعنی اینکه یک گونه از خوک‌ها رو دستکاری ژنتیکی کردن، مهندسی کردن، ژن‌هاش رو طوری تغییر دادن که بدن افراد پاسخ ایمنی شدید بهشون نشون نده. حالا این دستکاری ژنتیکی که میگیم دقیقاً چی بوده؟ 2 تا ژن اول 2 تا ژن انسانی بودن. کاربردشون این بوده که سیستم کمپلمان که یک قسمتی از سیستم ایمنی بدن ما هست رو مهار بکنن، به اسم ژن‌های DAF و ژن CD46. مورد بعدی 2 تا ژن انسانی بودن که ویژگی آنتی کوآگولیشن داشتن، یعنی اینکه محافظت می‌کردن از اینکه خون بخواد لخته بشه، به اسم ژن‌های TBM و EPCR. 2 تا ژن انسانی ایمیونومودولیتوری جایگزین کردن، به معنی اینکه کارشون این هست که سیستم ایمنی رو تعدیل بکنن و فعالیتش کم بشه، ژن‌های CD47 و HO1. به علاوه این که 3 تا ژن رو تغییر دادن که مولکول‌های قندی که روی سطح سلول‌های خوک قرار می‌گیره برای انسان غیرقابل شناسایی باشه و در واقع آنتیژن نباشن که پاسخ آنتی‌بادی داشته باشیم. تغییر آخری هم که از نظر ژنتیکی انجام داده بودن این بوده که بیان مانع فعالیت گیرنده هورمون رشد توی خوک بشن، به خاطر اینکه اگر این قلب رو خب توی بدن قرار بدن و هورمون رشد روش تأثیر بذاره، می‌تونه رشد بکنه این قلب و اینا می‌خواستن که خب سایز قلب ثابت بمونه و بزرگ نشه توی قفسه سینه انسان. یک نکته مهم دیگه که این خوک ها داشتن این بوده که آنتیژن های سل های خونی رو نشون نمیدادن، یعنی این مسئله که شما میگید من گوره خونیم A هست یا B هست یا AB هست و مثلا به این افراد میتونم خون بدم به این افراد نمیتونم خون بدم، توی این خوک ها وجود نداره، یعنی از نظر خونی دهنده همگانی محسوب میشن. یه کار دیگه که انجام دادن استفاده از یک داروی بوده که هنوز به طور شایع استفاده نمیشه، در مراحل آزمایشی هست، به اسم KPL-404 که یک سرکوب کننده ایمنی خیلی قوی هست. کاری که میکنه اینه که یک رسپتوری به اسم CD40 رو میاد مهار میکنه و مانع از این میشه که سلول‌های بی بخوان آنتی‌بادی تولید بکنن و همچنین مانع این میشه که سلول‌های بی ایمنی ما با سلول‌های تی سیستم ایمنی ما ارتباط داشته باشن و بخوان اونها رو هم فعال بکنن. علت این که هم از همچین داروی قوی و جدیدی که راجبش مطمئن نیستیم استفاده کردن این بوده که هر چقدر هم که شما از این داروهایی که به طور عادی استفاده میشن و سیستم ایمنی رو سرکوب میکنن بدین، اگر که به میزان زیاد آنتی‌بادی تولید بشه اثرشون رو از دست میدن. یک چالش دیگه هم این وسط داشتن، اون هم این بوده که دیدن توی بابونها شما اگر که بیاین یک همچین پیوندی رو انجام بدین، خیلی زود اون قلب از بین میره به خاطر اینکه دسترسیش به مواد غذایی توی اون ابتدای پیوند کم هست. برای حل این یکی مشکل هم قبل از اینکه پیوندی بخواد انجام بشه، اومدن و این قلب رو توی یک محلولی قرار دادن که توش آب بوده، هورمون‌های مختلف بوده از جمله آدرنالین و کورتیزول و همچنین کوکائین. نتیجه کار رو هم خوب می‌دونین، تا الان که داریم صحبت می‌کنیم پیوند موفقیت‌آمیز بوده و یک قدم خیلی بزرگ برداشتن در راستای اینکه بعداً بخوایم عضوهای زیاد داشته باشیم برای همه افرادی که نیاز به پیوند عضو دارن. قدم بعدیشون همین هست که یک مؤسسه ایجاد بکنن که استانداردهای FDA رو داشته باشه و بتونن در سطح زیاد این خوک‌ها رو درست بکنن و انتظارشون این هست که تا سال 2023 بتونیم که ترایال‌های انسانی رو داشته باشیم در تعداد زیاد. مرسی مثل همیشه مرسی از همتون که تا اینجا همراهمون موندین. امیدوارم که اپیزودها مفید باشن و اون چیزی که دنبالش هستیم رو بتونم بیان بکنم. لینک همه مقالات هم مثل همیشه توی دیسکریپشن هست. هر کامنتی، نظری، انتقادی، چیزی بود مثل همیشه بذارین، خیلی خوشحالمون میکنیم. اگر هم که تا الان نمیدونستین، علیرضا برگشته و دو تا اپیزود فکت چک گذاشته براتون، حتما هارو هم گوش بدین. صحبت دیگه هم نمیمونه و تا هفته دیگه خداحافظتون.